السلام عليك
السلام عليك
أيها الشهيد الشهيد.
بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی روح عرشی روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی مسرزا دریا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بله، زیارت شما قبول باشه دوستان عزیز شنونده. انشالله که زیارت با معرفت حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام هرچه سریتر نصیب هممون بشه و همه هر حاجتی که دارن انشالله حاجت روا بشن. در دهه مبارک فجر هستیم و چهارمین روز دهه مبارک فجر هم که داره فرا میرسه. فردا چهارمین روز دهه مبارک فجر هست که امسال به عنوان انقلاب اسلامی، ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی و مردم سالاری دینی نامیده شده. یکی از عوامل شکلگیری انقلاب اسلامی همونطور که خیلی ها می دانند نبود عدالت اجتماعی در جامعه اون زمان بود. نگاه ظالمانه نظام ستمشاهی به پایتخت و بی‌اعتنایی به دیگر استانها، شهرها و روستاهای دور افتاده و حتی بیخبری از وضعیت اونها موجب شده بود بی‌عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج بزنه. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و قفلت از روستاها که در اوج فقر و تنگدستی و تحت سلطه نظام خانسالاری و ارباب رعیتی به سر می بردن عاملی شد تا همه اونهایی که بی‌عدالتی ها رو می دیدن به گروه معترضان رژیم پهلوی بپیوندند. با انقلاب اسلامی روح عدالت و مردم سالاری دینی در جامعه حاکم شد و به مدد خدا و همت مردم ایران ارزش‌های دینی در جامعه گسترش پیدا کرد. با آرزوی تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی ان شاء الله و با حمایت همه مردم، تک تک مردم، جوانان، بزرگترها، با حمایتشون و تجاربی که دارند و مسئولین محترم با حمایت‌های مالی که میتونن، انشالله این جوانان ما در کشور همونطور که در عرصه هسته‌ای، در عرصه موشکی، در عرصه نانو تکنولوژی تونستیم، در عرصه پزشکی رتبه های بالای دنیا رو کسب بکنیم، انشاءالله بتونیم در عرصه های دیگر هم به ویژه مسائل اقتصادی حال و روز هممون رو بهتر کنیم. ساعت 25 دقیقه است. دعوت میکنم برنامه فرصت رو بشنوید به مدت 40 دقیقه.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها.
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال با برنامه دیگه‌ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشین، میدونین که در برنامه‌های گذشته و پس از اشاره به مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش حمایتی قوای مختلف در تحقق این مهم پرداختیم. به امید خدا در این برنامه مثل برنامه گذشته به نقش و بررسی عملکرد رسانه‌ها در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. اگه با ما همراه باشین در این برنامه به چند سوال پاسخ میدیم. از جمله نقش رسانه‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی چیه؟ رسانه‌ها با انجام دادن چه کارهایی به تحقق این مهم در کشور سرعت میدن؟ و رویکرد کلی رسانه‌ها در بحث اقتصاد مقاومتی چگونه باید باشه؟
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
در این لحظه از برنامه به سوی دیگر استدیوی برنامه فرصت میریم و گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو میشنویم با جناب آقای دکتر توکلی. آقای موسوی نژاد سلام عرض میکنم خدمتتون، خدا قوت میگم و مشتاقیم بشنویم گفتگوی شما رو با آقای دکتر توکلی.
خیلی ممنونم سرکار خانم فروغی، منم خدمت شما سلام میگم. بله، همطور که اشاره فرمودید ما گفتگومون رو میخواییم در این قسمت با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم پی بگیریم و صحبت‌های این بزرگوار رو هم در باره موضوع برنامه بشنویم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. آقای دکتر توکلی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب موسوی نژاد و شنوندگان محترم برنامه فرصت.
در خدمتتونم. در خصوص جایگاه رسانه در تحقق اقتصاد مقاومتی، در فرصت قبل از صحبت خوبتون استفاده کردیم، گفتیم تبیین گفتمان عمومی اقتصاد مقاومتی در جامعه و همینطور در ارتباط با نخبگان میتونه به عهده رسانه باشه. میخوام یک ارزیابی داشته باشیم که رسانه های عمومی به ویژه رسانه ملی در این خصوص آیا به این نقش و جایگاه مهمشون توجه داشتن و عملکردشون چگونه بوده؟ بفرمایید.
بله، قبل از اینکه به بحث عمل کرد بپردازیم، من یک تکمیل داشته باشم برای بحث قبلیم راجع به اهمیت بحث فرهنگ سازی تو حوزه اقتصاد مقاومتی. مطالعاتی که شده تو حوزه فرهنگ و اقتصاد نشون میده که فرهنگ سازی توی بحث رشد و توسعه کشورها خیلی نقش اساسی داره.
بله.
مثلا من اشاره بکنم، یک فردی به نام هانگتینگتون در یک کتاب با عنوان فرهنگ مهمترین است مقدمه ای نوشته. ایشون نوشته که من در اوایل سال 1990 اومدم دو تا کشور کره جنوبی و غنا را در دهه 1960 با هم مقایسه کردم، دیدم این دو تا اقتصاد چقدر به هم شبیهن.
بله.
ولی بعد از 30 سال کشور کره جنوبی تبدیل شد به یک کشور صنعتی و توسعه یافته، ولی کشور غنا اتفاقی براش نیفتاد. تحلیلی که ایشون داره میگه که هرچند که عوامل مختلفی مؤثر بوده بر اقتصاد این دوتا کشور، ولی به نظر ایشون میگه فرهنگ مهمترین نقش داشته توی توسعه کره جنوبی. و ایشون بیان میکنه که کره جنوبی، مردم کره جنوبی مردمی بودن صرفه‌جو، اهل سرمایه گذاری، سخت کاری و به گونه نظم و آموزش را سازماندهی کردن و نتیجهش این شد که اقتصاد کره تونست پیشرفت بکنه. برخی از اقتصاددانها اومدن تو این بحث هانگتینگتون که این مقاله را نوشته که اظهار نظرهایی کردن، گفتن که تفاوت‌های دیگه هم داشتن بین کره جنوبی و غنا، مثل این که طبقات تاجر پیشه‌ای بوده تو کره جنوبی. به هر حال کره جنوبی همجوار با ژاپن بوده به عنوان کشور صنعتی و مراوداتی که کره جنوبی با آمریکا داشته این هم مثلا کمک کرده.
بله.
ولی باز دوباره تاکید میکنن که توی کره جنوبی نرخ باسوادی بسیار بالاتر بوده و یه نظام گسترده آموزشی نسبت به غنا داشته و خود همین ظرفیت شده که اقتصاد کره جنوبی بتونه جلو بره. توی این فضا یه بحثی را شاید بد نباشه که من برای شنوندگان محترم عرض بکنم که وقتی ما داریم بحث از فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی میکنیم و میخوایم جایگاه رسانه را مشخص بکنیم، باید به این نکته تاکید کنیم که رفتار خیلی تحت تأثیر سیستم باورهای افراد و گرایش‌های افراده که ما گاهی تو تعریف فرهنگ یا فرهنگ اقتصادی بر اساس همین دوتا مؤلفه تعریف میکنن. یعنی میگن که شما چه نوع باورهایی داری و چه نوع گرایش‌هایی داری. بعضی حالا سبک زندگی را هم به عنوان بخشی از فرهنگ میگیرن.
بله.
ما بر اساس تعاریفی که کردیم گفتیم اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که مستحکم هستش و شکننده نیست.
بله.
بر اساس تعریفی که ما مطرح کردیم از اقتصاد مقاومتی میشه شاید توی بحث فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی چند تا اصل مهم ما مطرح کرد، حالا از نگاه تحلیلی که من میخوام ارائه بدم. اولین مسئله به نظرم تو بحث فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی توجه به خطره. یعنی ما احساس کنیم که جامعه یا اقتصاد جامعه ما در خطره، در خطر قاچاق، در خطر واردات بی‌رویه کالاست، در خطر کمکاری ماه و در خطر بسیاری از ناهنجاری هایی که تو سبک زندگی اقتصادی ما وجود داره. این خطراتی است که اقتصاد ما را تهدید میکنه.
منه.
که برخی از خطرات تهدید درونی ناشی از مشکلات خود ماست و برخی خطرات بیرونیه. دومیش که من اینا را تکمیل میکنم انشالله، دومی اینه که ما بتونیم روحیه بخشی کنیم برای مقاومت. یعنی بگیم علارغم این که مخاطرات را ما باش روبرو هستیم، ولی ما میتوانیم اگر به خصوص حالا تو فرهنگ دینی خودمون توکل بر خدا داشته باشیم، میتونیم حتی از این نقاط ضعف یا خطرات به عنوان نقطه مثبت استفاده کنیم و تهدید را تبدیل فرصت بکنیم.
بله.
و سومین نکته من تو فرهنگ سازی که باز اینا را بس میدم، توجه دادن به ظرفیت نهادهای دینی است، مثل مسجد، مثل قرض الحسنه، مثل انفاق و موارد مثل این که میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم این فرهنگ اقتصاد مقاومتی را نهادینه.
بسیار خوب. در حقیقت رسانه در شکل‌گیری این گفتمان با این تبیینی که شما فرمودید نقش مهم و اساسی میتونه داشته باشه که انشالله ما بتونیم همه تهدیدها رو در مسائل اقتصادیمون تبدیل به فرصت کنیم. فاصله کوتاهی میگیریم، بحثمون رو مجددا با آقای دکتر محمد جواد توکلی پی خواهیم گرفت.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدید. دوستان، جای هیچ شکی نیست که امروز رسانه‌ها در عرصه‌های مختلف در تفسیر و تحلیل مسائل به خصوص اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. رسانه‌ها و مطبوعات می‌تونن چشم و گوش مسئولین و سرچشمه شناخت درست مفهوم اقتصاد مقاومتی و ابعاد مختلف اون باشن. بی تردید میتونیم بگیم که پدیده های ارزشمند و مهم اجتماعی با عدم همراهی و اطلاع رسانی رسانه ها نمیتونن تأثیر گذار باشن. اولین گام برای فعالیت درباره هر موضوعی کسب دانش و آگاهی درباره اونه و عمده این آگاهی توسط رسانه ها و مطبوعات محقق میشه. طبیعتاً اهمیت موضوع می‌طلبه تا جریان ویژه رسانه‌ای برای مباحث اصلی اقتصاد به راه بیفته. مباحث اقتصادی و تأثیر اون بر همه ابعاد جامعه موضوعیه که وظیفه رسانه‌ها و مطبوعات رو در تحلیل شرایط اقتصادی کشور برای پشت سر گذاشتن ساختار نادرست و دستیابی به اقتصاد پویا و توسعه‌نگر چند برابر می‌کنه. حوزه رسانه‌ای کشورمون با آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و به عرصه کشوندن نخبگان در این عرصه، تصویرسازی درست و توأم با امید آفرینی و حفظ منافع ملی میتونه نقش مهمی در کاهش عوارض روانی، تقویت وحدت و انسجام ملی و ایجاد تحرک و نشاط در جامعه داشته باشه. بخش دوم گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی آماده است که به اتفاق میشنویم.
خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور میشم که مهمان گرانقدر برنامه ما جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی که باز هم در این قسمت با ایشون گفتگومون رو ادامه میدیم، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومت حوزه علمی قم هم هستن که در خصوص بحثمون و سوال برنامه یعنی نقش رسانه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبتشون ارائه میکنن. خیلی زیبا اشاره کردید در قسمت اول صحبتاتون که رسانه‌ها واقعاً در فرهنگ سازی، در حتی تبیین سبک زندگی، در تبیین فرهنگ اقتصادی کشور میتونن ظرفیت‌ها رو معرفی کنن، خطرها و تهدیدها رو با فرهنگ سازی تبدیل به یک فرصت بکنن. اینها در صحبتاتون بود. منتها یه نکته خیلی توجه من رو جلب کرد آقای دکتر توکلی، روحیه دادن به مردم برای مقاومت. این رو اگر امکان داره بیشتر تبیین بفرمایید که دقیقاً منظورتون چی است.
نکته خوبی رو بهش اشاره کردید. به نظر میسه وقتی ما آیات قرآن رو بهش توجه میکنیم، هم توش روحیه بخشی است، هم توجه به خطر و هم خطرهای درونی توی آیات قرآن و حتی روایات گوشزد شده و هم خطر بیرونی. مثلا آیه 5 سوره یوسف اشاره میکنه که این شیطان للانسان عدو مبین، حالا به گونه‌ای داره خطرات و وسوسه های شیطان اشاره میکنه. و از اون طرف مثلا آیه 31 که سوره فرقان بیان میفهمن که و کذالک جعلنا لکل نبی عدو من المجرمین، یعنی هر پیامبر یه دشمنی هم از مجرمین داره، یعنی ما هم دشمن داخلی داریم که از نفس خودمون و نفس اماره خودمون داره نشأت میگیره و هم دشمن بیرونی داریم، یعنی هم آمریکا ممکنه اقتصاد ما رو با خطر مواجه کنه، هم فرهنگ مصرفگرایی خودمون، فرهنگ تنبلی و بیکاری میتونه اینا منشأ خطر باشه. از اون طرف تو آیات قرآن میبینیم که یه نوع روحیه بخشی برای مقاومت هست. مثلا بیان میکنه و عید دوله هم مستطعت هم من قوه و من رباط الخیر ترهبون بهی عدوالله، میگه که برید همه امکاناتتون رو جمع بکنید که بتونید دشمنان خدا را درشون ترس و به اصطلاح ترس بیاندازید در جان این دشمنان اسلام، سوره آیه 60 سوره انفال. یا در آیه 65 انفال خطاب به پیامبر اومده که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا. اینجا داره در واقع روحیه بخشی میکنه، میگه شما حتی اگر عدتون کم باشه، اگر توکل بر خدا بکنید میتونید با بهرمندی از امدادهای غیبی بر دشمن غلبه بکنه. من میخوام تأکید بکنم رو بحث اهمیت درک خطر، که به نظر من رسانه ها باید به گونه ظریف هم خطر رو گوشزد بکنه، هم این که ته دل مردم اصطلاحا خالی نشه و ما اون ظرفیت های خود رو هم تقویت کنیم. من اشاره بکنم به یه داستانی راجع به اتفاقی که تو اقتصاد آمریکا افتاده. یک گزارشی سال 1983 به سفارش رئیس جمهور آمریکا تدوین شده، اسم این گزارش رو گذاشتن A Nation at Risk، یک ملت در خطر.
بله.
این گزارش اومده وضعیت آموزش عمومی آمسیک، تو گزارش اومده که پیش اختصان و فیان برای اولین بار در مواقعی قدرتمندی مانند کیفیت و بازدهی ژاپنی و استحکام آلمانی به دلیل نظام آموزشی پیشرفتانها در معرض خطر است و این امر سعادت، امنیت و حیثیت جامعه آمریکا را در خطر قرار میده. نکته جالبی که تو این گزارش اومده اینه که میگه اقتصاد آمریکا نمیتونه با ظرافت کالای ژاپنی مقابله کنه و با استحکام آلمانی. بعد از اینکه این گزارش اومد یک گروهی از روانشناسا، جامعه شناسا و اقتصاددانها جمع شدن و یک حوزه‌ای را درست کردن به نام تعلیم و تربیت اقتصادی. و گفتم ما برای اینکه با این خطر مواجهه بکنیم و مقابله کنیم باید از حتی از مهد کودک‌ها شروع کنیم و بچه‌ها آموزش اقتصاد بدیم.
بله.
جالبه که اینا مفاهیم اقتصادی رو دقیقاً تعریف کردن. مشخصه که مثلا مفهوم کمیابی رو ما باید در ابتدایی به بچه‌ها آموزش بدیم، در راهنمایی مثلا این مفهوم رو تقویت کنیم و در نظام آموزشیشون گفتن ما باید کاری کنیم که مثلا بچه‌ها بدانن پسنداز چیست، بخواهن پسنداز کنن و توانایی پسنداز هم داشته باشیم. یعنی هم قدرت شناختی بچه‌ها رو تقویت کنیم، هم قدرت انگیزشیشون رو تقویت کنیم، هم قدرت مهارتی، یعنی هم بدانن، هم بخواهن، هم بتوانن. این نیست که تو نظام تعلیم و تربیت ما کمتر بهش توجه شده، یعنی عمدتا ما تمرکزمون رو میبریم رو شناخت.
بله.
که بتونن تست خوب بزنن، توی کنکور موفق تر باشن. اینجا توی نظام آموزشی آمریکا تقریبا دارن 30 سال این تعلیم و تربیت اقتصادی رو تو کتاب‌های درسشون آوردن و نتیجه گرفتن به نظر من. یعنی همون گزارشی که میگفت صنایع آمریکا در مقابل ژاپن مشکل پیدا کرده، الان اتومبیل‌های آمریکایی داره به گونه‌ای داره در سطح اتومبیل‌های ژاپنی و آلمانی داره ارزندام می‌کنه و تونسته تا حدود رقابت بکنه.
بسیار خوب.
من این نکته رو می‌خواستم اینجوری تکمیل بکنم که ما توی بحث رسانمون باید خیلی خطرها رو گوشزد کنیم. باید به مردم بگیم که اگر این گونه ما مصرفانه مصرف بکنیم اقتصاد ما مقاوم نمیشه.
منه.
اگر از کالای قاچاق خریداری کنیم اقتصاد ما مقاوم نمیشه. اگر من حتی به نظر من گاهی اوقات ما رسانه ما دقت نمیکنه، اگر ما فرهنگ خوش آمدن از تعطیلی را به گونه‌ای تو برنامه‌هامون ترویج بکنیم که من گاهی انتقاد کردم که مثلا ما یک برنامه‌ای برای بچه‌ها تولید کردیم به نام فیتیل جمعه تعطیله. این اصلا ما تو نامگذاری حتی این برنامه هم دقت نکردیم که این فرهنگ، فرهنگ خوش آمدن از تعطیلی، فرهنگ خیلی خوبی نیست. اینکه شما بیاید در برنامه رسانی یه همچین برنامه درست کنید و شخصیت سازی کنید به نام عموهای فیتیلی، این مفهومش اینه که یعنی دارید القا میکنید به بیننده شما که بچه ها هستن که پس تعطیلی چیز خوبیست. و این هم هی تقویت میشه، حالا یه روز برف میاد تعطیل میشه، یه روز آلودگی هوا میشه تعطیل میشه و یواش یواش میبینیم که فرهنگ خوش آمدن از تعطیلی در ما نهادی نمیشه و ما هم پدر مادرها اینو تقویت کردن، هم رسانه تقویت کردن، بعد میبینیم که پس چرا فرهنگ کار در کشور ما دچار مشکل.
آقای دکتر توکلی خیلی متشکرم. من پس بسیار خوبی هست در این موضوع، یعنی نقش رسانه در تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی، که شما حالا در این فرصت محدود فقط به سرفصل ها اشاره کردید که نیاز به بررسی بیشتر داره، استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه بعد هم صحبت خوبی با دکتر توکلی رو درباره نقش مردم در اقتصاد مقاومتی خواهیم شنید. از حضور حضرت عالی سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
همکاران گرامی ما انشاءالله برنامه رو ادامه خواهند داد. ممنونم از توجه شما شنوندگان گرامی به این قسمت برنامه فرصت.
خواهش می‌کنم. از شما سپاسگزارم جناب موسوی نژاد و از توضیحات بسیار خوب مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر توکلی. با ادامه برنامه همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551، 329-10552 با پیش‌شماره 025. قدرت‌های تحریم کننده به مدد رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و فضای مجازی در صدد تکمیل طرح تحریم هستند و تلاش می‌کنند بر روی باور و اراده ملت ایران تأثیر بذارند. در حالی که مردم ایران رو به برکت داشتن غیرت ملی و دینی به راحتی میشه برای رسیدن به افقهای بالاتر ساماندهی و مقاوم سازی کرد. تاریخ سرزمین ما پر از مثال‌های متعددی که با حرکت به موقع مردم بسیاری از ناممکن‌ها به امری امکان پذیر تبدیل شده. بارزترین نمونه اون هم در 8 سال دفاع مقدس به ظهور و بروز رسید. در این میان رسانه‌ها نقش ویژه‌ای میتونن در بیان توانمندی‌های فکری، تولیدی و نقاط قوت کشور برای حفظ و تقویت باور و روحیه ملی ایفا کنند.
نتیجه اولی که از این بحث حضور مردم گرفتیم این است که دیگران بدانند، دنیا بدانه، سیاستگزاران استکبار و غیر استکبار بدانند ایران اینه، اینجا مردمند، ملتند، عزم عمومی است، عزم ملی است. این نکته اول. اما نتیجه دومی که میخواهم بگیرم در واقع خطاب به همه مسئولین محترم کشور است. هر جایی که مسئولین کشور توانایی های مردم را شناختند و به کار گرفتند ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین بکنیم. مسائل حل نشده ما کم نداریم. در همه مسائل گوناگون کشور اگر مسئولین بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتکار راه‌هایی رو پیدا کنند برای حضور مردم، همچنانی که در عرصه بسیار دشوار جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شد، کسانی توانستند راه رو باز کنند تا هر جوانی، هر پیری، هر مردی، هر زنی که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کنه راه براش باز باشه. در زمینه‌های گوناگون هم میشه و در اقتصاد هم میشه. اقتصاد کشور، تولید کشور میتوانه به وسیله همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه های مردم میتوانه چندین برابر شکوفایی پیدا کنه.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
در این لحظه دعوت میکنم گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی بشنویم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خدا قوت میگم و مشتاقیم بشنویم گفتگوی شما رو با آقای مهندس عبدالی.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی، سلام به شما و همه شنوندگان عزیزی که با برنامه فرصت همراه هستن با رادیو سراسری معارف. بخش گفتگویی هست همونطور که حضرت عالی اشاره کردید و در خدمت های مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هستیم و میخواییم راجع به مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی با ایشون گفتگویی داشته باشیم. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. حتما شنوندگان عزیزی که برنامه فرصت رو دنبال میکنن و هفته های قبل هم این برنامه رو شنیدن در جریان هستن که ما تو این بخش راجع به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم و راه های تحقق اونها رو بررسی میکنیم. به نقش های خیلی مختلف اشاره کردیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، رسیدیم به نقش رسانه در این امر بسیار مهم، یه برنامه راجع بهش صحبت کردیم آقای مهندس و قرار هستش که این هفته هم با شما همراه باشیم و نکاتی که مد نظر حضرت عالی است در این خصوص بشنویم.
بله، یکی از کارکردهای اصلی رسانه بحث تبلیغات اون هست. خب خیلی از مردم یا برخی از مردم در واقع گلایه‌مندند از تبلیغات کالای خارجی که در رسانه‌ها مثل رسانه ملی در واقع پخش میشه و گلایه میکنم چرا این تبلیغات باید از رسانه پخش بشه. من میخوام یه تقسیم بندی بکنیم تبلیغات رو. ببینید ما چند دسته تبلیغات داریم که شاید کم اهمیت ترینش همین تبلیغاتی باشه که به صورت مستقیم پخش میشه از رسانه.
بله.
که به معرفی در واقع کالا میپردازه یا به اصطلاح بهش میگن تبلیغات یاد آورنده. یه تبلیغاتی ما داریم که حالا دسته دوم، تبلیغاتی که ایجاد آتش میکنه، ایجاد تشنگی میکنه برای مردم که بله فلان محصول که عمدتا خارجی هم هست، فلان محصول خارجی مثلا فلان موبایل قرار یک ماه دیگه با این خصوصیات به بازار بیاد، جامعه رو تشنه میکنه برای اون محصولی که هنوز نیومده. اثر بخشی این تبلیغات باز خیلی بیشتره. خیلی از سایت های در واقع اینترنتی، فضای مجازی عمدتا این تبلیغات رو منتشر میکنن، حتی سایت هایی که به اصطلاح ارزشی هستن و منتسب به در واقع جناح انقلابی هم هستن، اینها رو متاسفانه پخش میکنن. و توجیهی هم که آورده میشه اینه که آقا اخبار تکنولوژیه. اما دسته سوم